بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز، تبریک عرض می‌کنم روز امیرالمومنین سلام الله علیه. دوستان فرمودن در مورد اقتصاد مقاومتی بحثی بشه و چون روز امیرالمومنین سلام الله علیه هستش، من ترجیح دادم که از فرمایشات ایشون چند محور در باب این موضوع خدمتتون عرض کنم. آقا کوچولو مثل که فکر میکنه مناظره یه، یکی جمله من میگم یه جمله اون میگه، بهش میگید که یا سوالاشو بذاره آخر جلسه یا نجاتش بدین از این جلسه. این دومی چیستره، موافقتره. آره شما مجبوری اینجا بشین، اون بچه ها که گناهی نکردن، شما گناه کردید. من چند تا کلید واژه فقط از بعضی عبارات از امیر سلام الله علیه رو عرض میکنم، مربوط به فرمان موسوم به فرمان مالک اشتر نامه 53 مجلس بلاغه است. چند بندش رو فقط خدمتتون عرض میکنم که چند کلید واژه و کد واژه مرتبط با این موضوع فقط اشاره میکنم. نکات زیادی راجع به مباحث اقتصاد و مدیریت اقتصادی در سراسر فرمایشات از امیر بسیار زیاده که هم منبع بسیار مهم برای مباحث آکادمیک و علمی در این عرصه است، از مباحثی که از فنخ فلسفه اقتصاده تا اون چه که به درد علم اقتصاد میخوره مرتبط با مباحث علمی اقتصاده تا اون چه که به خصوص در باب حقوق اقتصادی و اخلاق اقتصادی مطرحه. چون اقتصاد اسلامی در واقع همون اقتصاد علمی، یعنی عقلانی تجربی است به علاوه اخلاق و حقوق. تمام علوم انسانی همینه. در تمام علوم انسانی وقتی پسوند اسلامی اساسا برای هر علمی میارن، دوستان توجه بکنن که مراد این نیست که نقل به جای عقل بنشینه یا تجربه حذف شه به جاش آیه و حدیث بیاد. اصلا تجربه یک کار داره میکنه، آیات و روایات که هدفش توحید و عدالته و رشد انسانه کار دیگه داره میکنه، ولی اون کار حتما ناظره در این کار جدا نیست. حتی همین رشته خود شما همینه که الان داشتید راجع به پزشکی و اینا بحث میکنه، دوستان پزشکی هم همه؟ رشته پزشکی هم؟ مهندسی و خیلی خوب، همه رشته ها ببینید، در تمام رشته ها علوم انسانی که واضح تره، در مهندسی، پزشکی و همه اینا یه بخشش مربوط میشه به توصیف عالم، شناخت واقعیت. این واقعیت رو دو جور میشه شناخت و تفسیر کرد، ناقص یا کامل. یعنی فقط بعد مادیشو ببینی یا بعد مادی و فرامادی هر دو رو با هم ببینی، فقط فیزیک رو ببینی یا فیزیک و متافیزیکش رو با هم. در مورد بدن، در مورد انسان همینه، در مورد زمین شناسی، هستی شناسی، آسمان شناسی، معدن، چه همه اینا همینطور. یک پس یه بعدش، یک ورقش مباحث شناخته که شناخت علمی میتواند دینی باشد یا غیر دینی. شناخت علمی غیر دینی ناقص است چون فقط به ابزار تجربه اکتفا میکنه. شناخت علمی دینی به تجربه توجه داره، به عقل توجه میکنه، اما به اینها اکتفا نمیکنه. یعنی میگه در توصیف آدم و عالم از معرفت فراعادی، نه معارف عادی بشری که در اختیار همه ما هست، از اون معرف معارف هم استفاده کنه، پس یه چیزی اضافه داره بر اون، نه کم. یک بعدش هم میاد تو حوزه اخلاق و حقوق هر رشته، یعنی یک تفاوت هم میاد تو این عرصه. وقتی میگه پزشکی اسلامی یا مهندسی اسلامی، یعنی پزشکی و مهندسی عقلی تجربی به علاوه اخلاق پزشکی و اخلاق مهندسی، به علاوه حقوق پزشکی و مهندسی. اقتصادش هم همینه. اقتصاد مقاومتی که میگن یعنی اقتصاد عاقلانه عادلانه. عقل و عدل، عاقلانه و عادلانه، این دو تا وقتی که آمد با پشت سرش از یک طرف رفاه و خوشبختی و خوشبختی مادی همین با شاخصهای مادی که در دنیا همه جا میشمارن، بهداشت، رفاه، مسکن، شغل، امکان ازدواج، تفریح و این قبیل مباحث. اقتصاد مقاومتی یعنی داشتن این رفاه به علاوه اون چیزی که حالا در روایت اشاره میکنیم قوام یک جامعه، یعنی نه به شکم، نه به قیمت از دست دادن شرف، شکم به علاوه شرف، یعنی استقلال و عزت هم توش باشه. ممکنه اقتصاد یک جامعه ظاهرا پیشرفت بکنه اما به قیمت از دست دادن عزتش، یعنی بگیم ما دیگه خودمون برای خودمون تصمیم نمیگیریم، ارباب داریم ولی خب عوضش سیر میشه. الان اصلا کشورهای که این اتفاق برشون افتاده مثلا ژاپن، آلمان، کره جنوبی، اینا اینطوری هستند، وضع اقتصادشون خوبه، بد نیست، اما اصلا حکومت مستقل ندارن. اینا از بعد جنگ جهانی دوم که آمریکا اشغال کرد دیگه خارج نشده، برایشون قانون نوشت، برایشون حاکم تعیین میکنه، ارتش مستقل ندارن، کلا در چارچوب باید تصمیم بگیرن و عمل کنن. من دیدم تو دانشگاه توکیو استادی رو که روز سالگرد بمباران هیروشیما گفت برای قربانیان ادای احترام کنیم، اما حاضر نشد بگه کی بمب انداخته، که من ازش پرسیدم در جلوی اساتید دانشگاه توکیو، گفتم خب حالا این جزء بلایای آسمانی که نبوده، یک فاعلی هم داشته، ملت ژاپن قربانی شده، یک قربانی کننده هم داشته، چرا اسم آمریکا رو اصلا نمیارید؟ دیدم تمامشون دارن به هم نگاه میکنن، کاملا معلوم بود که نگران شدن، خندیدن، سکوت کردن، روشون رو برکن جواب ندادن. بعد آخر اون مجری گفت که من دوباره پرسیدم، گفتم چرا اظهار تأسف میکنید؟ خب یک اظهار شکایت هم بکنید که چرا آمریکایی کاری کرد با شما. بعد اون آقا گفت که بله آمریکا کرد ولی خب حتما لازم بوده این کار بکنه. این یعنی شکمت شیر شه ولی شرفتو ازت بگیرن، یعنی پدر مادراتونو چند صد هزار کشتن، نابود کردن، یه لحظه سوزوندن و تا دو سه نسل هنوز دارید بیمار رو اینا میدید بیرون، نسل بعدی هزینه داره میدید، میگه حتما لازم بوده این کار بکنه. من اونجا بهش گفتم، گفتم این حرف، این فکر از بمب اتم خطرناک‌تره، این فکر تو. البته بعد آمدیم بیرون، رئیس دانشگاه و چند دفعه دیگه آمد جلو و خندید، گفت آقا ما هم فهمیدیم شما چی میگی، خودمونم میفهمیم ولی نمیتونیم اینجا بگیم. گفت شما توقعی که از مردم خودتون دارید از مردم ما نداشته باشید، حکومت ما هم حکومت مستقل نیست. این رو رئیس دانشگاه توکیو به من گفت، گفت ما میترسیم، ما نمیتونیم الان ما اینجا همین حرف رو بزنیم که شما به این راحتی میگی، عواقب داره اینا، کمترینش اینه که اخراج میشه، نمیتونیم ادامه بدیم. خب این یک نمونه دیگه. اما از اون طرف مستقل باشی ولی گرسنه باشی، اینم نیست. اقتصاد مقاومتی اقتصاد یعنی سیر باشی و با شرف، این خلاصش. حالا بعضی از شاخصاشو من عرض بکنم. اقتصاد اسلامی هم که میگن پس یعنی اقتصاد عقلانی تجربی، اقتصاد علمی به علاوه اخلاق و حقوق عدالت، نه منهای اونا، نه به این معنی که اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد اخلاقی معنوی منهای عقل و تجربه و علم. حالا ببینید من فقط چند تا کلید واژه از تعابیر از سهمی خدمتتون عرض بکنم که راجع به این مسئله چه تعابیر میارن دقیق. این در یکی از فقط نامه هایشونه که حکومت اسلامی در شمال آفریقا در مصر تشکیل شده، محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول، پسر ابو بکر، که جزء یاران و شیعیان خاص امیرالمؤمنین است، پسر ابوبکر. جناب ابوبکر دو تا پسرش، یکی محمد ابن ابوبکر، یکی عبدالرحمن، اینا جزء یاران علی بن ابی طالب هستند، مخصوصا محمد که از طرف حضرت امیر حاکم مصر میشه، اونجا باند معاویه و امرئاس و اینا با ایشون درگیر میشن، حکومت ایشون سقوط میکنه، محمد ابن ابوبکر میکشنش توهین‌آمیز و جنازه شو تو پوست الاغ میکنن، جنازه شو تو پوست الاغ میکنن و آتش میدن. این کاریه که معاویه و امرئاس میکنن با پسر ابوبکر خلیفه اول که در حکم فرزند خوانده علی بن ابی طالب سلام الله علیه. حضرت امیر تو نجم البلاغه هزار تأسف میکنن و یک نوحه انگار یه روزه ای برای محمد میخونن. ایشون که شهید میشه مالک اشتر رو میفرستن، میگن اونجا باید بری از اینا بگیری حکومت رو. و این فرمان رو، این نامه نهج البلاغه، نامه 53 نهج البلاغه رو میمیسن کتابشون که مشهور شده به عهدنامه و به فرمان مالک اشتر. ایشون هم البته بین راه میدونن دیگه، ترور شد، مسموم شد، شهید شد و نرسید، نگذاشتن برسه. حالا این تعبیرها رو گوش کنید. 3-4 تا من فقط 3-4 بند از فرمایشات از تعمیر در حوزه اقتصاد رو عرض میکنم. اصلا اگر نگیم این نامه 1400 سال پیش نوشته شده و اگر کسی با علم اقتصاد، اقتصاد کلان به خصوص، حتی اقتصاد خرد و به خصوص با مبانی و فلسفه اقتصاد آشنا باشه، مطلقا متوجه فاصله زمانی با این حرفا نمیشه. همین الان بهترین راه حل است برای اقتصاد ملی در یک کشور، اقتصاد مقاومتی، و برای اقتصاد بین‌الملل. من این وسط بحثه، یک بخش، یک بندیشون دارم راجع به مسئله تجارت و صنعت. من خواهش می‌کنم به این کلید واژه‌ها توجه کنید، خیلی مهمه. می‌فرمان که جامعه بدون اقتصاد و اقتصاد بدون این دو رکن، یکی صنعت، صنایع، و یکی تجارت، اصلا نمیتونه سرپا بیسته. امکان سرپا ایستادن و عزت، استقلال نیست. تعبیرشون میفهمیدن لا قوام لهم جمیعا، یکی به این کلمه قوام توجه کنید، الا به تجار و در صناعات. قوام یعنی سرپا ایستادن. میفرماد از تعمیر هیچ جامعه و تمدنی، هیچ شهر و کشوری نمیتونه سرپا بیسته بدون تجارت و صنعت درست. این اصل اول. اقتصاد مقاومتی اتفاقا به همین کلمه قوام مربوط، لا قوام لهم، یعنی اون جامعه نمیتونه مقاومت کنه. جامعه ای که تجارت درست نداره و صنعت درست نداره نمیتونه مقاومت کنه، نمیتونه سرپا بیسته، به زانو در میاد. پس اقتصاد مقاومتی بدون توجه به مدیریت درست صنعت، صنایع، تکنولوژی و تجارت امکان نداره. تازه اون موقع که صنعت و تجارت به پیچیدگی امروز نبود، نه صنعتش اینقدر پیچیده بوده مثل امروز، بله، نه تجارت. ولی این اصل همچنان ثابته، این اصل کلیست که از میکنم. حالا شما میتونید بگید این اصل عقلیست، بله عقلیست، اخلاقی هم هست، بله، شرعی هم هست، بله، که از بگم اقتصاد اسلامی همان اقتصاد عقلانی اخلاقی است، همون اقتصاد علمی. علم اقتصاد هم شما برید سراغش، یک بحث علمی دقیق تو اقتصاد بخوای بکنی، اونم میگه چی؟ اصلا دینی هم نباشه، میگه آقا جامعه اگه بخوای درست باشه، یک، تولید صنعتت، مدیریت صنعت باید درست باشه، از صنایع ابتدایی و دستی تا صنایع پیچیده. دوم، تجارت، یعنی جابجایی کالا، رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده، مسئله توزیع. این دو تا، تولید و توزیع، در صنعت و تجارت. پس اصل اول، حضرت امیر علیه السلام میفرمان هیچ جامعه ای نمیتونه سرپا بایسته، زنده باشه، عزت و استقلال داشته باشه، رو پاش بایسته، قوام، مقاومتی باشه، مقاومت کنه، از خودش بتونه درست دفاع کنه، با تحریم از پا در نیاد، با تهدید از پا در نیاد، که صنعتش و تجارتش رو خودش مدیریت کنه و درست مدیریت کنه. جامعه بدون تجارت، مدیریت صحیح تجارت و بدون صنعت، جامعه زانو میزنه، قوام نخواهد داشت. این اصل اول. اصل دوم، تجارت و صنعت چجوری باید باشه اقتصاد تو جامعه؟ فیما یجتمعون علیه من مرافقهم. باید، اولا کلمه یجتمعون، یجتمعون اصل دوم، اقتصاد یک کشور سرپا نمیشه مگر اینکه همه چیز به طور مجموعی دیده بشه. یجتمعونه، یعنی همه صاحبان حرفه ها و علم و تخصص ها توی یک سازماندهی مدیریت شده واحد کار کنن، هماهنگ، همکاری. ببین آقا، ممکنه توی یک جای، مثلا تو همین جا الان ممکنه ما همه تشنه بشیم بعد افطار، 5 ظرف آب هم هست، 50 هم آدم تشنه هست، کل اینا یه جا باشه، 45 از تشنگی لعله بزنن، 5 هم از بس آب بخورن شکمشون نفخ کنه. حالا من به بعد عدالتش الان کار ندارم، به بعد عقلانیتش کار دارم. میشود توی یک محیطی امکانات باشه، ولی چون درست توزیع نمیشه، درست مدیریت نمیشه، اون جامعه جامعه ناسالمی میشه. توی جبهه گاهی پیش میامد توی بعضی عملیات‌ها که وقتی که از هم پاشیده میشه و درگیری و بمباران شیمی و فلان اینا، دیگه کسی به کسی نبود دیگه، اون لحظه دیگه هر کسی خودش باید مقاومت میکرد اینا. موردی پیش آمد که 200 متر طرفدار مثلا 10-20 تا گله خمپاره ما داشتیم، خمپاره چیش مجروح شده بود یا شهید شده بود، اون طرف یه خمپاره انداز بود بدون گلوله، از اون طرف هم نیروها دارن میان. وقتی اینا با هم ارتباط نداشته باشن، او اونجا داره گلوله های خمپارهش اونجا افتاده بیکار، اینم خمپاره اندازش بیکار، دشمن داره میاد جلو. یه نفر پیدا شد اشراف داشت به این 2300 متر، او اطلاع داشت، مدام در رفت آمد بود، همین یه نفر نجات داد. 20 نفر آدم اونجا بودیم نمیشون، فقط باید تک تکی، ولی یه نفر آدمی که درست بلد بود، اطلاع داشت و مدیریت داشت، سریع آمد گفت آقا بلند شو، گله ها اونجاست، برو بردار بیار، اینم بیار تو نزدیکتر آتش بگیر فلان، نه درست میشه. حالا تو اقتصادش هم همینطوره، تو بازرگانی تجارتش هم همینه، تو صنایع و تکنولوژی هم همینه. واقعا حالا اونها دوستانی که به خصوص اگر بین شما هستن، من اقتصاد و انسانی مدیریت بازرگانی اگه کسانی هستن، اینا بهتر متوجه میشن که عقل مدیریتی اگر توی یک تشکیلات نباشه، توی یک سازمان نباشه، توی یک کشور نباشه، حتی توی یک خونه نباشه، حتی اگه پول داشته باشی، ثروت داشته باشی، نابود میشی. ما خیلی خانواده ها داریم که به خاطر اینکه عقل اقتصادی ندارن ورشکسته هم، و خانواده هایی داریم که از اینا کمتر سرمایه و امکانات داشتن، ولی چون عقل اقتصادی داره درست مدیریت میکنه، اینا رو به هم وصل میکنه. همین کلمه یجتمعو فی ما یجتمعون علیه من مرافقه، اجتماعی نه فردی، اجتماعی عمل کردن، تشکیلاتی عمل کردن، با فکر عمل کردن. ما الان توی جامعه آدمایی داریم با دست خالی بدون حرام خوری، حرام خوری نمی کنن، با دست خالی، فقط عقل اقتصادی فکر داره، خلاقه، درست مطالعه میکنه، نگاه میکنه، عقلش هم درست میفهمه اینجا الان چی احتیاجه، اینجا 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 اینجا. یه مرتبه میبینی با دست خالی، با همون نیروهایی که اونجا هستن، با سرمایه خود همونا مشکل رو حل میکنه، خودش هم از راه مشروع رشد میکنه، یه دو تا مشکل جامعه الان حل میکنه. مواردی هم داریم که سرمایه اینجاست، امکانات دیگه اینجاست، نیروی انسانی اینجاست، بعد هر سه تا جدا جدا موی دماغ هم مزاحم هم، ولی وقتی این سه تا یه جا باشن رحمته، مشکل حل میکنه. یک کسی آقا، یک کسی حضرت امین میگن بعضی ها هستیم که همینطور تکی تکی پراکنده به مسائل نگاه میکنی، فرصت ها رو میکنی تهدید، فرصت رو میکنه تهدید. یک کسایی هستن که درست برنامه‌ریزی میکنن، هم حقوق رو رعایت میکنن، اخلاق و حقوق رو هم عاقلانه بررسی میکنن، عدالت و عقلانیت. این تعبیر از تعمیر ها، این دوتا تعبیر فرمودن، هر جا عدل و عقل باشد دنیا و آخرت مردم تعمیر، هر جا عقل و عدل نباشد، یا یکیش باشه یکی نباشه، مشکل. اگه عقل باشه یعنی تخصص هست، شعور مدیریتی هست، ولی عدالت نباشه، خب جفاست، کلاه بقیه رو برمید به کارگره که منتظر وام 5 ساله پدرش در میاری نمیدی، بعد رئیس بانک رفاه کارگران گفتن ما 200 میلیون خودش برای خودش حقوق بده. اینجا عقل نیست، عکسش یه جای عدل باشد، عدالت باشه، اما عقل نباشه، بازم بذاره نابود میکنه. مثل که آقا این باق نمیدونم چی مال فلان سرمایه داری، مال اونس، مال مردم خوری که داره، خیلی اونسا باید ازش بگیره، خب بگیره مطابع که میگیره چی کار میکنه؟ هیچ برش و عقل اقتصادیت کو. اینجا عدل ظاهرن هست، عقل نیست. وقتی عقل نباشد عدلم ناقصه، عدلم مشکل داره دیگه، عدلم نیست. از اون طرف عدل نمیتونه عدل نباشد، عقلانیت واقعا باشه، چون اگه عقل درست حسابی داشته باشی میفهمی اگه حقوق همه رو رعایت نکنی تو اقتصاد کشور، به پروپای خودتم میپیچن. وقتی که تولید و کلی در کشور، تولید ضرر کرد، توزیع عادلانه ضرر کرد، یه دور میزنه به خودتم برمیگرده، تازه اگه فقط عقل دنیوی و عقل معاش داره، فعلا اگه عقل کل داشته باشه که دنیا و آخرت، معاد و معاش هر دو رو باید با هم ببینی، فعلا عاقل نیستی. کسی که تا اینجا تا 40 سال میبینه تا ابد رو نمیبینه، این عاقله؟ به نظر شما این عاقله؟ کسی که میگه ما فقط به دنیا فکر میکنیم، به ابدیت و آخرت و انسان ها فکر نمیکنیم، برای اونا کاری نمیکنیم، یا عقل هم نیست. میدونی مثل چیه؟ مثل که بگه من الان این سم رو میخورم ولی خوشمزه است، این نیم ساعت کیف میکنم، بعدش هر کار شد شد، این عاقله؟ خب حالا این بازه زمانی رو برسون به ابدیت، معلوم عاقل نیست. پس این عقل و عدل، عقلانیت و عدالت، دو پایه اساسی اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد صحیح در جامعه. اصل بعدی این بود که فیما یجتمعون علیه من مرافقهم، تو این عبارت از زمین دو تا کلید واژه است، یک مرافقهم، یکی هم یجتمعون. یجتمعون اشاره داشت به این چی؟ همین که عرض کردیم، مدیریت عاقلانه از بالا، یعنی عکس هوایی داشته باش. اصلا مدیر موفق مدیریه که از اون سازمانی که زیر نظرشه مدام عکس هوایی هم داشته باشه، غیر از عکسایی که از عکس زمینی جزئیات رو میبینه از زاویه خاص، عکس هوایی از بالا کل مجموعه رو میبینه. کل مجموعه رو ببین. الان اگر عقلانیت اقتصادی به این تعبیر از تعمیر در جامعه ما باشه، این اتفاق نخواهد افتاد که از یک طرف میلیاردها پول تو جامعه ما سرگردانه، یا جاهایی سرمایه گذاری شده که درست نیست، به نفع جامعه نیست، دلدلی، واردات کالاهای تشکیفاتی که اصلا به درد جامعه نمیخوره، مدام نیازهای کاذب پشت سر هم و مصرف زدگی رو ترویج میکنه. چقدر پول راکت ما توی کشور داریم، سرمایه یا راکت؟ اگه همینا درست مدیریت و شناسایی بشه، جلب اعتماد بشه، ما اصلا احتیاج به وام نداریم از کسی از بیرون. از اون طرف ما چقدر نیروی تخصصی داریم تو کشور که سر جایی که باید باشن نیستن، جایی که باید باشن نیست، حالا به دلایل مختلف. این یعنی عکس هوایی نداری، طرح جامع، طرح جامع مشکل داری. از اون طرف نیروی کار داری که آموزش ندیده، با یه مقدار آموزش چه اتفاقایی میاد. و از اون طرف تو مسئله ازدواج و طلاقمون الان همین وضعیت هست تو جامعه، تو وضعیت اشتغال همینه. دانشگاه‌های ما شروع کردن مسابقه، دانشگاه دولتی با هم، بعد دانشگاه آزاد، بعد پیام نور، بعد همینطور مسابقه که کی بیشتر فارغ التحصیل بوده. ولی وقتی که عقل جامع نیست، این تعبیر از تعمیر فیما یجتمعون علیهم مرافقهم، مرافق این یعنی سود جامعه، ببین کجاست، نیازت کجاست. ببین یکی کلمه یجتمعون، یکی مرافق هم. یجتمعون یعنی عقل جامعه و طرح جامعه داشته باشه. آمدی دانشگاه رو انداختی همجور تون تون تو هر رشته ای که هر کی آمد و تو هم اتاق داشتی فارغ التحصیل. بعد اون موقع من یادم از 10 سال پیش میگفتم آقا کی داره مهندسی میکنه که توی چه رشته ای چه تعداد متخصص، اصلا برای چه تعداد متخصص تو چه رشته های شغل هست، کجاها اصلا جامعه نیاز داره، کجاها نیاز نداره، کجا اصلا شغل نیست براش، هیچی. گفتم ما به اینا کار نداریم، ما هر کسی کار خودش میکنه، تولید فارغ التحصیل با چشم بسته، هر کی کار خودش میکنه. نتیجهش الان چی شده؟ الان اینه که میگن آقا ما تو هر خانواده، تو هر فامیلی چه تعداد فارغ التحصیل داره، کارشناسی ارشد، دکتری، فلان، اینا شغل براش نیست. خب اصلا بچه چجوری طراحی میکنین؟ 10 ساله میگن، من یادم 10 سال پیش به بعضی از افراد مسئولین میگفتیم، میگفتن آقا جامعه با سواد باشه بهتره یا بی سواد باشه؟ خب این سوال خیلی عوامانه است، جوابش هم روشنه، جوابش همه میگن چی؟ بله با سواد باشه. نه آقا، جوابش این نیست، جوابش اینه امکانات هر جامعه محدود، فرصتش محدود، نیروی انسانی خاص، نیازهاش خاص، تهدیدها، فرصتها داخل خارج، مسئله اشتغال، مسئله نیاز، اینا رو باید همه رو حساب کنی بعد بگی بله تحصیل بهتره یا عدم تحصیل. جواب تحصیل چی رشته ای از چه نظر بهتره و از چه نظر بدتره. این جواب کودکانه به اون سوال علم بهتر است یا جهل، من اون علم بهتر است، ولی چی بهتر است؟ نتیجه میشه که تو بعد میلیون ها فارغ التحصیل تو اشتهایی تولید کردی که برش کار نداری، اصلا اصلا جامعه نیازی نداره به اینا. صدها هزار فوق لیسانس در می‌دونن علوم سیاسی در فلان چی در فلان چی دور بر می‌دارن دیگه لازم من کسی محاسبه مش که نمی‌کنه از بالا که آقا تا کجا تو چه رشته ای چقدر. دو تا چیز اینجا ندیدی، یک مرافق هم، دو یجتمع هم، یعنی یک کار جمعی تشکیلاتی، یک عکس هوایی، یک طرح جامعه عقلانی از بالا که نگاه کنی آقا اینجا ببین اینجا چقدر سرمایه خوابیده راکت. خب اینجا چیه؟ اینجا نیروی کاره، اینجا نیروی آموزش دهه، اینجا هم رسانه‌ایه. اینا رو چجوری به هم وصل کنی؟ شما فکر می‌کنید جوامعی که تو دنیا جلو زدن به لحاظ صنعت و تکنولوژی و علم و اینا، اینا چیکار کردن؟ همین کارا رو کردن. ثروت بیشتر از ما نداشتن، استعداد بیشتر از ما هم نداشتن. متأ شروع که همین آلمان و ژاپن به لحاظ اقتصادی، حالا به لحاظ سیاسی استقلال ندارن اینا، به لحاظ اقتصادی که کار کردن اینا بعد از جنگشون به همه گفتن تو خونه ها برین بالا پشت بام خونه هاتون، تو حیات خونه هاتون غذاتون هر خونه بده برای خودش تولید کنه. باور میکنه الان به ملت ما چیزی میگن اصلا این ملت اهل کاراست؟ باید همه چیز سوپر سر کوچه آماده، بعد زنگ میزنه بیان در خونه تا زنگ وضعیت بهتره. خب همین ملت آلمان هر خانواده گفتن خودت باید برای خودت هویج و سیب زمینی بکاری، غذات با خودته. همین ژاپنیا رو گفتن اینا تا سالها کولر تولید میکردن برای خارج، خودشون یا پنکه داشتن یا باد بزن دست. تلویزیون رنگی صادر میکردن به همه جا، خودشون تلویزیون سیاسی یا رادیو داشتن، رنگی مصرف نمیکردن. ما کشورهای غیر مسلمان میشناسیم مردمشون کالای خارجی مصرف نکردن تا مدت‌ها، تعصب دارن. خب ملت ما از این جهات از جهات متعددی ما متاسفانه مشکل داشت. پس اینم قید کلمه کد کلیدواژه اول قوام، کلیدواژه دوم یجتمعون علیه، کلیدواژه سوم مرافقهم. یعنی ببین سود جامعه کجاست؟ تجارت و صنعت هدفش فقط این نیست که تو سرمایه دار صاحب سرمایه تو سود کنی ولی جامعه ضرر کنه. اینم اصل بعدی. باید صنایع و تجارت بازرگانی داخلی و خارجی جوری مدیریت بشه که منافع جامعه در اون داده هاست بشه. چه کالاهایی از کجا وارد یا صادر بشه، خرید و فروش بشه، چه جوری توزیع بشود، به ضرر جامعه است یا به نفع جامعه است تو این شرایط خاص. این هم اصل بعدی. یعنی مدیریت تجارت و اقتصاد بر اساس منافع عمومی جامعه، نه منافع شخصی شخص جناب عالی ولو به ضرر جامعه. این اصل سوم در اقتصاد مقاومتی. اصل چهارم و یقیمونه من اسواقه، فرمودن بازارها رو، بازار رو باید سرپا نگرد، نباید بگذارید بازار راکت بشود، خرید و فروش راکت بشود. اما خرید و فروش باید در راستای منافع جمعی باشه. اما هر جا میبینید یه بازاری داره قفل میشه، بازار دیگه توش معامله نمیشه، سریع ریشش رو بررسی کن. یا این تعبیر که یقیمونه من اسواقهم، اقامه سوق یعنی سرپا نگه داشتن بازار. یک معنی دیگه این سرپا نگه داشتن بازار اینه که بازار داخل شما به کمپانیای خارج کشور وابسته نباشد. میدونی یعنی چی؟ یعنی از بیرون تصمیم نگیرن که نرخ ارز بره بالا یا بیاد پایین، قیمت سکه و طلا و فلان و یعنی بازار دست تو نیست. این هم هست چهار اقتصاد مقاومتی. یقیمونه من اسواقهم، بازارها رو بر اون اساس برپا دارند، بازارها رو پا خودشون بیستن. بازار آویزان از دولت نباشه اما تحت نظارت دولت باشه، آویزون از مردم، انگل در برابر مردم نباشه که مردم رو به چلونه سود حرام، وابسته به سرمایه‌داری خارج و کمپانی‌های غرب و شرق و اینا نباشه که از بیرون هدایتش بکنن. این ستا نباشه. بازار رو بر اساس این اصول سرپای خودش بیست. این میشه اقتصاد سالم، اقتصاد علمی عقلانی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی. اصل دیگه که باز تأکید میکنن و یکفونهم من الترفق به ایدیهم مالا یبلغه رفق و غیره، فرمودن کارهایی به نفع جامعه انجام بدن در تجارت و صنعت، کمپانی‌های تجاری داخلی، شرکت‌های تجاری، بازارها و کارخانجات، کارخانه‌های صنعتی. چی رو لحاظ کنن؟ باز تو این عبارت از زمین دو تا اسم استفاده می‌کنم. یکی دوباره من ترفق رفق، رفق با مردم، یعنی تجارت و صنعت باید با مردم رفیق باشن، ملاحظه جیب مردم رو بکنن، غارت نکنن مردم رو. این کلمه رفق، رفق یعنی همین رفیق، یعنی مدارا، یعنی منافع و مصالح مردم رو به خصوص طبقات متوسط به پایین رو تا مراکز تجاری و صنعتی بود بهش توجه کنه. نگه حالا این کالا رو فقط من وارد میکنم تو تجارت، یا اون صنعتگر بگه اینو فقط من تولید میکنم، من هر قیمتی بدم مجبورم بخرم. این ضد رفق، این ضد رفق. حتی اگر مردم مجبورن از تو بگیرن، فقط انحصارن دست توی این کالا به هر دلیل. کارتی دو روایت داریم، نگذارید انحصار تجاری ایجاد بشه. از تامین فرمان یکی از کارهایی که جامعه رو خراب میکنه اینه که تجارت داخلی خارجی یا داخل در درون کشور انحصاری بیفته دست افراد خاصی که ندارن بقیه بیان، فضای رقابت بسته شه، رقابت سالم، یعنی یا رقابت نباشد یا رقابت ناسالم باشد. فهمیدن جلوی دو تا رو بگیریم، رقابت سالم. تجارت یعنی رقابت، ولی رقابت سالم. صنعت هم رقابته. آخه ممکنه کسی بگه آقا ببخشید ما اگه بخوایم اسلامی عمل بکنیم حتما منظورتون اینه که دیگه تو صنعت با هم رقابت نکنیم و ما بکشیم کنار، شما بفرمایید شما بفرمایید. خب اینجوری که بعد یه نفر یک گرسنه‌ای میفرمایه جلو بقیه هم باید گرسنه بمونن. فرمود نه، اتفاقا رقابت باید باشه. آقا اگر در علم و تجارت و صنعت رقابت نباشه پیشرفت نیست، رکود پیش میاد. باید رقابت باشه، یعنی باید من تو رشته خودم بگم آقا من میخوام مسابقه بذارم، شما تو رشته خودت مسابقه، یکی تو کار هنریه، یکی پزشکی مهندسی کشاورزی، ما میخوایم مسابقه. مسابقه چیز خوبیه، منتها مسابقه باید مسابقه سالم باشه. این مسابقه باید توأم با اخلاق باشه، توأم با حقوق، رعایت حقوق هم دیگه باشه. و بعد کسی برد بازنده رو له نکنه، فراموش نکنه. ثروتمند شد برگرده به اونی که عقب موند فقیر شد دستش بگیره، بگه من بردم ولی بیا دست بگیرم برادر من، بیا بالا تام، بیا نمیذارم جا بمونی. این میشه اقتصاد اسلامی. ببین توی کاروانی که میرن بعضیا جلوی کاروانن، بعضیا وسطن، بعضیا آخرن. خب عیبی نداره، طبیعیه، چون بعضیا زرنگن. شما الان دو تا برادر رو بگید برن سر یک کاری، دو تا برادر، یک پدر مادر تو یک خانه، یکی میبینه که ذهنش تیزه، شروع میکنه به محاسبه و برخورد و برنامه‌ریزی، یه مرتبه میبینه شش ماه دیگه این از اون جلوتره، این شده رئیس، اون شده کارگرش. یکی ذهنش ضعیفه، آیکیوش کم پایینه. مورد دیگه یکی زحمت کشه، یکی تنبله. دو تا برادرم بیان بیرون، یکی بعد تصمیمشه که من باید کار کنم، عرق بریزم برم. کار کردن ارزشه، به نفع منه، به ضرر منه، هم به نفع جسم منه، هم روحمه، هم شخصیت اجتماعی، به من احترام میذارن بقیه، هم رشد میکنم، پیشرفت مادی میکنم، هم پولدار میشم، هم به جامعه خدمت میکنم. یکی او برادر دیگه تمام حواسش اینه که چیکار کنم که کمتر حرکت کنم، کمتر تکون بخورم، چیکار کنم که مفت بخورم، چیکار کنم یکی دیگه کار کنه من بخورم، چی کار کنم که. دیدید بعضی تو مهمانی ها اما اول آدم ها دو جورن، هم تا مهمانیه یا مسافرتیه، یه بعضی هستن میدونن، اصلا کسی بهشون نمیگه، خودشون میرن زودتر از بقیه میره، جارو مرتب میکنه، جارو میزنه، تمیز میکنه، فلان، از کسی به کش نگفته، همینطور سفره رو میندازه، فلان، اینا کارهای همه رو میکنه، آخر هم خودش غذا میخوره. خب این یه روحی است که تو روایت داریم خدا این آدم رو دوستش داره. این آدم از نظر هم مردم دوستش دارن، هم خدا دوستش داره، همه هم پیشرفت میکنه، این به لحاظ اقتصادی هم پیشرفت میکنه. یک کسایی هم هستن اولی که توی یک جمعی میرن نقشه میکشن چیکار کنم، من کمتر کار کنم، بیشتر بخورم، بهترین چیزها رو بخورم، بهترین جا به کجا امکاناتش بیشتره. مثلا تو مهمانی ها دیدین، تو مسافرت، تو مهمانی وای میسته خودشو به اونا میزنه، مثلا میگن آقا آقا بیام کمک کن، یکی روشو درختار میبام، میفهمه خودشو میزنه به اونا. از قرار که میخندیم بیشتری همون هم همجوریه کی؟ تنبل مشهدی ها؟
ترفند مشهدی ها؟
ترفند مشهدی ها، کس دیگه هم گفته بهتون میگه. اتفاقا بعض مشهدی هم مثل ما همه جوری هم که گفتم وای میشن بقیه کار کنن، نگاه میکنه بهترین جای سفره کجاست، بهترین جایی که هوا خوبه کجاست، جایی که میشه قشنگ نشست که ندیننت بهت کار نگن کجاست، همونجور نقشه میکشه. بعد ترش از چشم خدا چون داره باید داریم یه آدم منفور خود، کسی که های آویزون رو دیگران میشه انگله ملعونه، خدا بدش میاد، مردم هم بدش میاد، چون مردم میفهمن کی زرنگ بازی داره در میاره، حالا هیچی بهت نمیگن ولی همه بعد به هم دیگه میگن فلان رو میبینی چی جوری لشه، او رو دعوتش نکنه، از این به بعد مسافرت مهمانی میخوام میره او رو بهش، از چشم مردم هم میفتی، از چشم خدا هم میفتی، خودت هم تغییر میشه و بی‌شخصیت میشه، بعد کسی که جوری اصلا کار دنیاش هم پیش نمیره، یعنی تو زندگی دنیا و پول در آوردن آبرو اینا موفق نمیشی مگر اینکه هی جیبی او رو بزنی از یه آویزون چی فلان. حضرت امیر میفرمان اینو دقت کنید، میفرمان تجارت و صنعت همه حواست به خودت نباشه، حتی اگر میخوای رشد کنی هوای تودهای مردم و ضعفا رو داشته باش، اتفاقا وضعت بهتر میشه. حالا من یک مثال بزنم، من یه روز دیدم خانواده ما یک مغازه ایه برای پارچه میخواد بخره و اینا، با اینکه دور از خونه ما، هر وقت میخواد بره خودش هم به دوستان و همسایه‌ها میگه پاشیم بریم از اونجا بخریم. بعد من گفتم خب بابا اون این همه راه از اینجا تا اون مغازه هم پول بنزین و ماشین بریم و بیاییم شاید حساب کنی نشه اینا. گفت نه باشه، ما این هم آدم مؤدبیه، هم راستگوی، دروغ ما ازش نشنیدیم، هم به سود قان مشروع کم قانع، ما هرچی از این میخریم مغازه های بغلیش یک برابر رو نمیفروشن، بعد مغازه های بغلیش هی روی فشار میارن که تو چرا نرخو میشکنی، تو هم باید گرون بفروشی. اون میگه آقا اینقدر سهم من نیست، من دارم این مقدار سود میکنم، بیشترش نمیخوام، کلاه مردم برداشتن نمیخوام، پول نامشروع نمیخوام. خب حالا ظاهرش اینه که اونا وضع مالیشون خوبه، این وضع مالیش باید بد بشه دیگه، درسته؟ خدا وقتی وعده میده رزقتون با منه، دروغ نگی، رزقتون رو من میرسونم. خداوند میفرماد، حضرت امیر نجاحی میفرماد، میگه خدا رزاقه، میگه دروغ نگو، کلاهبرداری نکن، رشوه نده، من مشکل تو حل میکنم. ما باور نمیکنیم، ما میگیم خیلی خوب باشه، ها خیلی خوب، بله بله. بعد یواشکی میگه آقا دروغه رو بگو، اگه دروغ نگی کار دار نمیفته. حالا اتفاقی که افتاد چیه؟ میگفت همین مغازه‌ای که همیشه راست گفت، حتی ما بهش گفتیم این قیمت تو، میگفت نه من این قیمت خریدم، یعنی هر چی به ما بگه ما مطمئنیم راست، یک اخلاق اسلامی رعایت میکنه. گفت مغازه‌اش چنان جمعیت وای میسته تو مغازه، بیرون مغازه صف میکشن، در حالی که این مغازه‌های اطرافش یه نفر دو نفر اگه توش باشه. حالا رزق رو خدا به کی میرسونه؟ دروغ نگفت رزقش خدا میرسونه، که خودش ایشون میگفت که اصلا خودش میگه بابا من دیگه از پس این همه آدم مشتری بردم نیام. او دروغ میگه، میگه با دروغ روزیم زیاد میشه، این راست میگه. فرق اقتصاد اسلامی غیر اسلامی یکیش هم اینجاست، ما میگم اگر کلاه مردم برداری یا جنسی که جامعه لازم نداره ولی من سود میبرم، من میخوام اینم یه قاچاقچی ها شاید میکنیم با چه استدلالی کار میکنن، همین استدلاله اکثر اینا خدا شاهده بدشون میاد از این کارا، نه اهل اعتیاد نه اهل قاچاق هم باشون صحبت، اینقدر براتون قشنگ سخنرانی میکنه که آقا این کارا درست نیست و این خانواده ها رو نابود نکن. بعد ولی میدونی چی میگه کنارش؟ کنارش میگه ببین من 5 سال زحمت بکشم چقدر در میارم، 5 سال شب و روز زحمت بکشم اینقدر، ولی این مواد رو جابجا کنی 10 برابر این 5 سال در میارم. بعد میگه که عقلا این بهتره یا او؟ این عقل نیست، شیطنت، عقلانیت نیست. بعد اخلاقی هم توجیهش میکنن، شما خیالتون اینه که رشوه میگیرن اختلاس میکنن اینا باشون صحبت کنی بلد نیستن توضیح بدن، اینقدر قشنگ توضیح میدن. یکی از همین اختلاسچی های بزرگ باش که چند صد میلیون و چند میلیارد بالا کشیده بود گرفته بودنش، دفاعیات این آدم رو میخوندم تحت تاثیر قرار گرفتم، آخرش گفتم بابا این بنده خدا باید اختلاس میکنده. استدلالش این بود، گفت من 30 سال سالم کار کردم در جامعه، بیشتر از 100 برابر بیش از حقوقی که بهم دادن کار کردم، این یک جامعه حق منو خورده، دولت حق منو خورده. دو، من میبینم برادرم یا دوستم همسایه‌مون با بچه‌هاش هر سال 5 بار میرن سفر خارج، 4 بار میرن سفر خارج تفریح. تو خونه‌شون 3 تا ماشینه فلان. من خانومم به من میگه نمیتونم، بچه‌م به میگه بابا نمیتونم. این درسته من تغییر بشم جلوی بچه‌م؟ این درسته که بچه من عقده‌ای بشه؟ خانم من فلان دام من. این بخش دوم استدلال. بخش سوم شو که بگم همتون میرین سراغ اختلاس اگه دستتون برسه. بخش سوم، خب بخش اول جامعه به من ظلم کرده، حق منو به من ندادن. بخش دوم، من تو تنگنا، تو خانواده ما داره متلاشی میشه، اصلا زندگی سر، ما طلاق سرد داریم تو خونه. من جواب زن و بچه هم نمیتونم بدم. اوی که اونا هم عمره تمام دوستای بچه‌م و خانومم یک سر خارجن یا بهترین امکانات ماشین فلان دارم، من چیکار کنم؟ یا ویلا دارم. بخش سوم، بیت المال که بابا میلیون میلیارد میلیارد پول، اصلا معلوم سر تهش کجاست؟ حالا یه گوشش ما هم برداشتیم به کی صدمه می‌خوره؟ تو کی میفهمه؟ کی میفهمه اصلا؟ خیلی قشنگ درست شد. الان کجای این سه بخش کدوم بخشش غلطه؟ چون میگه نمیدونم بزنم موازه نیشون باشه. جای حساس رو نه. حالا جواب این سته چیه واقعا؟ اگر ما قائل به خدا و آخرت نباشیم، قائل نباشیم که در محضر خدایی به کوچکترین تخیلاتی که تو ذهنت میاد داره سر بشه و اینا همه امتحانه و خدا رازقه و تو گرسنه نمیمونی و این لقمه که برمیداری داری از دهان یک خانواده بدبخت میکشی. پسر عموی امیرالمومنین دزدی کرد از عمو بیت المال. خب امام علی گذاشته بودنش استاندار حاکم مکه، از بیت المال مکه دزدید، بعدم فرار کرد. حضرت امیر بهش نامه نوشتن گفتن که حتما با خودت گفتی که آقا این بیت المال میلیاردها پول و این امپراتوری زیر دست علی، چون حکومت علی دارش از شمال آفریقاست تا چین تا هند، یعنی بزرگترین قدرت جهان، هیچ امپراتوری در جهان اینقدر نبوده، الانش هم نیست. علی صاحب این حکومت که خودش یک لباس داره پوش میکنه، میگن آقا مردم نماز جمعه منتظرن، امام جمعه است. میگه خب میبینه که لباس ندارم، لباسم شستم پیرنم و هوا سرد و خوش نمیشه، دارم چی میکنم خشک شه، لخ که نمیتونم بیام خطبه بخونم. امپراتور ما اینجوریه علی. خب بعد از تمیم فهمم تو با خودت گفتی که بابا بیت المال میلیارد میلیارد ریخته، حالا یک گوشش هم ما برمیده، اینقدر که حق ما میشه فلانی و فلانی هم که خوردن. حضرت تمیم میگن که نه، این محاسبت اشتباهه، با خودت این رو بگو، اینه که تو برداشتی لقمه ای بود که از دهان یک کودک یتیم کشیدی، این لقمه مال دهان اون بچه یتیم بود که خرجش رو باید بیت المال میداد، این رو از اموال اون پیرزن بدبخت برداشت، این رو از اونجا برداشت، این رو به خودت بگو. بعدم فرمودن اگه دستم بهت برسه با شمشیر میزنم ات که هر که بزادم با این شمشیر رفت به جهنم. و فرمودن به خدا، اگر این تو نجل بلاغه است بدونیم، میگه به خدا، علی میگه، میگه به خدا اگر حسن و حسینم کاری که تو کردی بکنن دستش رو قطع خواهد کرد. مگه از هر جا بتونی در بیاری باید بیاری. فرق انسان و حیوان همینه، حیوان سرش رو تو هر توبره میکنه، میبینه علفای خودش تموم شد یا کمه، علفای بغل یک لگد به اون میزنه سرش میکنه علفه رو برمیده. انسان از تمیم میگه انسان که حیوان نیست که. آقا یا از تمیم میفرمان میگن همه ها علفه ها، یه ایده هستن تمام همشون علفش، از سوره سورت الانسان و سیره سیرت ال... صورتشون ظاهرشون مثل آدمه ولی باطنشون از هر حیوانی درنده ترن، حساب کتاب سرش نمیشه. حضرت امیر سوال میکنن میگن که چرا حیوانات واجب و حرام ندارن؟ دقت کردید حیوان واجب و حرام نداره که، شریعت نداره. مثلا میگن آقا این حیوان اخلاقش بهتره، اینی که اخلاقش، اخلاق چیه در حیوان؟ تو ممکنه بگی این حیوانو من ادب کردم که سر وقت مثلا پارس کنه، اونم بار رو خوب ببره اینا، اینا اسمش اخلاق نیست که. مثلا میگه این حیوان، این گوسفند تقواش بیشتر از این گوسفند. حیوانات تقوا ندارن، واجب و حرام ندارن، شریعت ندارن، پیغمبر ندارن، باید و نباید ندارن. حیوان باید و نباید نداره، اقتصاد حیوانی، اقتصاد سرمایه‌داری باید و نباید نداره، باید و نباید الهی و اخلاقی حقوقی. بایده نبایداش فقط اینه چه باید بکنم بیشتر سود کنم، چه نباید بکنم کمتر ضرر کنم. اقتصاد اسلامی از تعمیر میفهمان که باید و نباید اخلاقی داره. حیوان باید و نباید نداره، انسان هرچی باید و نبایدهاش بیشتر و دقیق تره انسان تره. البته ما اینا حرف زدنش آسونه، عملش سخته. بنده خودم به خیلی از اینا عمل نمی کنم، به بعضش هم عمل میکنم. شما هم هر کدوم همتون هر کدوم به بعضش عمل میکنیم به بعضش نمی کنیم. ولی از تعمیر میفرمان اگه اقتصاد سالم میخواید باید تجارتتون، بازرگانیتون و صنعت صنایع و کارخونه هاتون، کارگاه هاتون توجه داشته باشن. تو این عبارت دو تا اصل دیگه، یک یکفونهم من الترفق به ایدیهم، جامعه رو به خودکفایی برسونن. یکفونهم یعنی کفایت، یعنی کار کنن جامعتون دیگه وابسته نباشه، آسیب پذیر نباشه، محتاج نباشه، گدا نشه جامعتون. پس باید تکنولوژی و صنعت، زب صناعات و تجارت، بازرگانی داخلی و خارجی جوری مدیریت بشه که جامعه چی باشه؟ یکفونه هم. جامعه محتاج و گدا و وابسته به خارج و به دیگران نباشه. نگه من قضامو باید بیرون بیارم، دارومو باید از بیرون بیارم، لباس تنمو باید از بیرون بیارم. پس این چه جور تجارتی و چه جور صنعتیه؟ یعنی صنایع تو باید جوری تنظیم کنی که مشکلات کشور رو حل کنی، نه که هر صنایع به طور خودرو همطور هر کسی هر جای یک صنعت یک کارخانه را بیفته. آقا همین قرب سرمایه داری که به لحاظ صنعتی قوی شد، توی 100 سال اخیر بر دنیا مسلط شد، برای که برنامه داره، اسمش میذارن اقتصاد آزاد. اقتصاد آزاد نیست، اتفاقا اقتصاد 100% برنامه ریزی شده است. یه خوبیایی داره یه بدیایی. بدیاش که من الان کار ندارم، خوبیش کارخانه یا تجارت یا صنایعی که میخواد انجام بشه اول نیازهای جامعهش رو بررسی میکنه، نه که هر کی هر چی میخواد وارد کنه، هر کی هر چی میخواد وارد نکنه، هر وقت هر چی میخواد تولید کنه. اینجوری نیست. الان تا همین الان ما کشاورزای ما هنوز نمیدونن چه سالی چه محصولی رو باید بکارن و چقدر. این خلافی حرف هستن. باید یک جوری برنامه‌ریزی کنه حکومت، دولت، که مجلس، همینا که اصلا هر کی هست بگه آقا ما در رابطه با گندم، در رابطه با میوه ها، در رابطه با فلان اینقدر، این استان ها مناسب با این کالا هستن، اینجوری اینا اینقدر، ما از این استان اینقدر محصول می‌خوایم، سر این تاریخ تضمین می‌کنیم، اینقدر ارتباطش هم با بازار فلان. خب این کارو بکن، این همین کاری که از زمین میگه. یکفونهم، جامعه وابسته و گدا و منتظر و همطوری گیج و ویج نزنه. دم عید میشه یه مرتبه میلیاردها میلیارد میوه های خارجی قاچاق میگن. مگه میوه رو کسی میتونه تو کوله بار بذاره و کولیا که قاچاق میارن مگه اونا اینا رو میارن؟ آقا تریلی تریلی داره از همین گمرک رسمی میاد. اینا اکثر اغلب قاچاق از همین گمرک های رسمیه، برای که نظارت نیست. برای که از تعمید میگه تعبیر میکنه به نظارت و عدالت. او دزده که میگن دستشو ببر، اینا رو ببر، چهار تا از اینایی که حقوق 200 میلیونی برای خودش تعریف میکنه به کارگر 10 میلیون وام نمیده، دست این رو قطع کن، انگشتاشو بذار زیر ساتور قطع کن. اونی که داره تو گمرک کالاهای بنجل هی وارد میکنه میلیون میلیون و اینجا کارگاه های کوچیک تولیدی در شکست میشن، دستشو قطع کن. این حکم شرع اسلام. میترسن. اینم پس یکی یکفونه هم خودکفایی، مشکل حل شه، کافی بشه، به قدر کافی نیازها تامین بشه، ترفق، رفق و مدارا با مردم، حل مشکلات مردم. اصل دیگه آموزش تو همین عبارت مالا یبلغه رفق و غیره. این خیلی تعبیر عجیبیه، مهمیه. اون موقع که این مسائل آموزشی و تخصصی در حد نبود، آموزش همینطور پدر به پسر و صنفی و استاد شاگرد بوده دیگه قاعدتاً. چون اون زمان حضرت امیر میگن آموزش، آموزش، آموزش و تخصص. اینم اصل ما 6 تا اصل از یک جمله امیرالمومنین، یک روایت، یک جمله، 6 تا اصل علمی اقتصادی استنتاج کردیم. ششمیش هم این بود، کاری از اینا برمیاد، یعنی شما جوری نیروی صنعتی، کادر صنعتگر و کادر تجاری تعریف کنید که کاری از اینا برمیاد که از دیگران بر نمیاد. یعنی چی هست؟ یکی یعنی نیاز قطعی جامعه به تاجر ماهر و وارد، که کی چه محصولی رو از کجا به چه قیمت بیاره که مشکل جامعه هم همشه، خودش هم به سودی برسه. یکی هم صنعتگر باید آموزش ببینه، صنایعی که جامعه بهش محتاجه و بدون اون نمیتونه سر پا بایسته. نه صنایعی که بود و نبودش مساویست، بلکه بودنش بیشتر ضرر میزنه گاهی. پس ببین، هم تجارت هم صنعت میتونه جوری باشه که جامعه رو سر پا بیسته، قوام میتونه جوری باشه بدن زمین، قوام جامعه به اون نباشه. فهمیدم کارهایی که از غیر اینا ساخته نیست، پس یعنی شما باید یه آموزش ها و مهارت ها و تخصص هایی آموزش بدید درست که جامعه به اینا احتیاج داره و کسی غیر از اینا هم او کار ازش بر نمیاد. یعنی واقعا تخصصیه، یعنی آموزش، مهارت و تخصص. و از اون طرف درس دیگه از همین عبارت اینه که تخصص ها و آموزش هایی رو بدید به جامعه که جامعه بهش احتیاج داره. یعنی آقای سازمان سنجش، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، شورای انقلاب فرنگی، رشته هایی که تو دانشگاه ها میگذاری، اول از خودت بپرس که جامعه به چه تعداد فارغ التحصیل با چه آموزش هایی در چه رشته ای نیاز دارد. اول این سوال رو بکن، بعد هم تو ورودی بگیر، پول بگیر ازشون. بگو آب رو عالم باشین بهتر از اینکه جاهل باشین. نه خیلی، آقا عالم باشین بدتر از اینکه جاهل باشین. اینجور عالم بودن وقت نتیجه میشه هزاران هزار نفر توی رشته ای که لازم هست 100 تا متخصص نداریم، توی رشته ای که لازم نیست هزاران متخصص دارید دکتر، بعد او بیکاره. کل این که عرض کردم یک جمله از استنجه، یک جمله از فرمان مالک اشکر. یه بار یه کلشو میخونم. ولا قوام له، لا قوام لهم جمیعا، جامعه نمیتونه سر پا بایسته مستقلا. از کی؟ الا به تجار و در صناعات، مگر به این که نهاد تجارت و بازرگانی و نهاد صنعت در جامعه درست سر کار کنه. فیما یجتمعون علیهم مرافقهم، در اون چی که برای مردم و جامعه سودمنده، جامعه احتیاج داره بهش، نه چیزی که احتیاج نداره، اونا رو فراهم میکنن. و یقیمونه من اسواقهم، و بازار رو بر اساس اون کالاها و خدمات و مهارتهایی که جامعه بهش احتیاج داره بازار رو اقامه میکنن، سر پا و فعال و گرم نگه میدارن. و یکفونه من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم، و به کارهایی که به نفع جامعه است، مشکلات یک هر کاری میکنی. آقا ببینید، این از دنیا میگن هر تجارتی، هر تاجری باید جواب بده به این سوال، داری چی وارد میکنی؟ جامعه بهش احتیاج داره یا نه؟ کجا؟ چقدر؟ داری عالم تربیت میکنی؟ متخصص میسازی؟ بله. چه رشته‌ای؟ برای چی؟ کدوم مشکل جامعه رو میخوای حل کنی؟ هزینه‌اش چقدر؟ فایده‌اش چقدر برای مردم؟ چرتکه بنداز، عقل بازاری عقلا داشته باش. مالا یبلغه رفق و غیرهم، یعنی تخصص و نیاز قطعی جامعه به اون فرد، به اون تخصص و مهارت، که اینجوری نیستش که، یعنی باید جامعه جوری بشه که به هر تاجر و هر بنگاه تجاری که نگاه میکنه بگه آره آره ما به احتیاج داریم. لا قوام لنا الا به، یعنی ما بدون این بنگاه تجاری، بدون این کارخونه، بدون این صنعت واقعا مشکل داریم. باید یه مشکل رو حل کنیم. بگو کدوم مشکل رو حل میکنی؟ به خدا اگه همین سوال رو بپرسن تو رشته های مهندسی های شما، تو رشته های پزشکی تخصصی، ما الان یه عالم سرمایه بی خودی داریم هدر میدیم، وقت بی خودی، انرژی بی خودی، در حالی که جامعه نیازش یه جای دیگه تلمبار شده، تو یه جای دیگه داری یه چیزایی که ضرورت نداره تلمبار میکنه. ببخشید، التماس دعا از همه داریم، مخصوصا امشب. و السلام علیکم و رحمت الله.